درود بر شما و سپاسگزارم که در بخش اول برنامه ها دوشنبه 30 مهر همچنان همراهید با صدای پایتخت شبکه رادیویی تهران. در ادامه برنامه ها برنامه کلاه فرنگی در این لحظه تقدیم به شما.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف درود برای ایرانی قدقن، یه طرفشم درود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان، آنکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
کنید. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
هرچند حضور اولتون که رابطه ما با آمریکا همینطور به صورت عرض شود که اعزام یک سفیر، یه سفیر به ایران فرستادن به نام آقای ویلر بنجامین.
به نام خدا، سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. ایران و ایالات متحده امریکا پس از گذشت 3 قرن از کشف امریکا با هم آشنا شدند. در آغاز قرن 19 نخستین ایرانی به صورت اتفاقی به قاره امریکا گام نهاد و 2 دهه پس از این واقعه ارتباط ایران و ایالات متحده با ماهیت فرهنگی، آموزشی و دینی آغاز شد. استاد خسرو معتضد دوران پهلوی و روابط پهلوی با سایر کشورها را روایت می کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت می کنم. خب این بار میخوام درباره آغاز روابط ایران و آمریکا با شما صحبت کنم. متن عهدنامه‌ای که در سال 1300 شمسی در دوم عرض شود که هوت، چرا دوم هوت؟ یعنی دوم اسفند، در دورانی که قوام السلطنه که آمریکوفیل بود، یعنی معتقد بود که ما باید با آمریکا حتما رابطه داشته باشیم، ایشون نخست وزیر بوده، عرض شود که این بسته میشه، این قرارداد بین آمریکا بسته میشه. خب قراردادی بودی که قبلا امضا شده بود در عرض شود که دوره وثوق الدوله در 8 ربیع الاول 1332، مشتمل بر 4 ماده و منظم به آن لایحه. اینو دولت ایران عرض شود که در سال، یعنی دوم اسفند 1300 شمسی، اینو تمدید میکنه، این ماده واحده رو مبادله میکنه، آماده شده بود مبادله میکنه. آمریکایی ها در ایران عرض شود که از قدیم الایام شهرت داشتن. از چه زمانی؟ از زمانی که شخصی به نام شوشتری یک کتابی نوشت به نام عجایب العالم در زمان سلطنت فتلی‌شاه قاجار، اشاره کرد به ینگ دنیا. ینگ دنیا یعنی کجا؟ یعنی ایالات متحده آمریکا. خب موقعی که این کتابو آقای شوشتری می‌نویسه در عجایب العالم، آمریکا مستقل شده بود. یعنی شما می‌بینید که آمریکا در اواخر قرن عرشبت 18 هم خودشو نجات داد از دست استعمار انگلیس و علت قیام مردمم مالیات بر چای بود، مالیات بر نمک و بر چای. هر چایی که وارد عرشبت، چایی که می‌بینید مرکز چای، منبع چای چین بوده، چای رو انگلیسی ها می آوردن با آمریکا صادر می کردن، از مردم مالیات خواستن. مردم قیام می کنن، شخصی به نام جنرال جورج واشنگتن. آمریکا خودش از انگلستان و فرمان روایی جورج سوم پادشاه انگلستان نجات میده. حتی راهزنا، دزدا، گنگسترها، زنان ناخوشنام، کلاهبردارا رو دولت انگلستان تبعید میکرد با آمریکا. وقتی که آمریکا مستقل میشه، کشتی مایفلاور که اینا تبعیدیای انگلستان با آمریکا بودن میره به استرالیا. دیگه اون کشتیایی که روسپیانه می آورد، دزدا رو می آورد، کلاهبردارا رو می آورد، جاهلان سکه رو می آورد، دیگه نمیان. اینا میرن استرالیا. آمریکا منبع خیر بود برای انگلستان. قبلا هم شما که میدونید پرتغالیا بودن، اسپانیایی ها بودن، فرانسوی ها بودن و انگلیسی ها اومدن، عرض شود که جانشین اینا شدن، کانادا رو هم گرفتن. الان یه ایالتی هست به نام بریتیش کولومبیا، یعنی مال انگلیسی هست و کبک مال فرانسوی هست. خب سیب زمینی که شما میخورید روزانه، گوجه فرنگی از آمریکا اومده، کنین از آمریکا اومده، گنه گنه. ما بچه بودیم تب که میخواستن تب ما ببره میگفتن گنه گنه بهشون بدین. اینا همه از آمریکا اومده. گنه گنه از درختی در پرو اومده، پوست اون درخت رو میگرفتن و ازش این دارو رو در میآوردن. خب در قرن 19 ما رابطه‌ای با آمریکا نداشتیم. معروفه که یک کشیش مال آمریکا رفته بود زمان شاه سلیمان به اصفهان، اینو ما فقط میدونستیم. ولی در زمان ناصرالدین شاه گفته میشد که شاید 14-15 نفر آمریکایی بیشتر در ایران نیستن. یکی از اینا دکتر ترانس بود. دکتر ترانس کی بود؟ کسی بود که متخصص چاهای آرتزیان بود. یعنی چای آرتزیان یعنی چی؟ یعنی چاهایی که میزدن و آب در می آوردن. ناصرالدین شاه خیلی سفارش به این میکرد. ما یه سفیر هم فرستادیم به آمریکا به نام حسین قلی خان صدالسلطنه. یک سال در آمریکا بود، چون بودجه نداشتن برش گردوندن. ایشون در آمریکا بود، حاجی واشنگتن چون در اون زمان عید قربان فرا رسیده بود و ایشون گوسفند کشته بود، در ایران بهش گفتن حاجی واشنگتن. تا اوایل زمان رضا شام زنده بود، 1106-1107 مرد. شود حضور اولتون که رابطه ما با آمریکا همینطور به صورت عرض شود که اعزام یک سفیر، یه سفیری به ایران فرستادن به نام آقای ویلر بنجامین. کتابی نوشته درباره ایران، ایران و ایرانیان. خیلی کتاب خوبی نوشته. خب آمریکا در ایران شهرت خوبی داشت. چرا؟ برای اینکه ما اصلا تماسی با اینا نداشتیم. در ایران در زمان ناصرالدین شاه، اوائل سلطنت ناصرالدین شاه، قبل از که دکتر تراس به ایران بیاد و مشاور ناصرالدین شاه بشه، مرحوم میرزا تقی‌خان امیرکبیر، به طوری که شما در کتاب امیرکبیر و ایران میخونید اسنادش رو مرحوم دکتر فریدون آدمیت نشان داده. امیرکبیر پیشنهاد میکنه که ما با آمریکا رابطه داشته باشیم، برای اینکه کشوری است دور و کشوری است که هیچ گونه منافعی تو ایران نداره و ممکنه فقط در مورد تجارت یک اجناسی به ایران صادر کنه. تو کتاب عرض شود که مأموریت‌های افسران فرانسوی به ایران اشاره شده که وارداتی از آمریکا به وسیله انگلیسی‌ها به ایران صادر می‌شده. مهمترینش گوجه فرنگی و سیب زمینی بوده که ایرانی ها دیگه آبگوشت خودشونو فقط با بادمجون یا با سبزی به نام آبگوشت بزباش نخورن. یه صادرات صنعتی هم بوده. هر چقدر حضور اولتون که در زمان ناصرالدین شاه مذاکراتی انجام میشه و سفارت برقرار میشه، یک سفارتخونه کوچیکی برقرار میشه. سفیر که به ایران میاد در عمارت بهارستان ازش پذیرایی میکنن، همین جایی که الان ساختمان مجلس شورای اسلامیه. این کاخ میرزا حسین خان سپهسالار بوده و بعد از مرگ او ناصرالدین شاه اینو تصرف کرده بود، بهش میگفتن عمارت پذیرایی از مهمانان خارجی دولت. سفیر آلمان هم اینجا بود، سفیر آمریکا هم وقتی اومد اینجا ازش پذیرایی کردن. یه هیئت نظامی آمریکا 3 نفرم به طوری که در کتاب منتظم ناصری بوده اومدن ایران، آورده شده اینا اومدن ایران. کلونل آخن، یه افسر ژاپنی که به ایران اومده، نوشته من اطلاعات خودم از کلونل آخن گرفتم، مراجعه کردم به ستاد ارتش آمریکا درباره ارتش ایران، اطلاعات که لازم داشتم از کلونل آخن آمریکایی گرفتم. اینا 3 نفر بودن. اعتماد السلطنه میگه به من شاه دستور داد برم از اینا پذیرایی کنیم. آمریکایی‌ها هیچ وجود به اصطلاح موثری در ایران نداشتن و تنها کاری که می‌کردن گاهی یک مسافرین از آمریکا به ایران می‌اومدن، از ایران به آمریکا می‌رفتن. کسی که اولین بار با آمریکا رفت حاجی سیاح بود. در کتاب خاطرات فرنگ خودش نوشته من یک عرض شود که روادیدی از یک کنسول آمریکا گرفتم، رفتم آمریکا رو دیدم. یه شخصی دیگه به نام حاج معین السلطنه رفته آمریکا رو دیده. یک خانم ایرانی هم همسر میرزا رضاخان صحاف باشی که رفت دور دنیا رو گشت، صحاف باشی و دستگاه دوربین عکسبرداری برای مظفرالدین شاه آورد، ایشون هم با آمریکا سری زده. خیلی مسافرین ایران در آمریکا کم بودن. تا برنامه بعدی کلاه فرنگی از شما خداحافظی میکنم.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر میگیرد و ره میسپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است میباید بیاموزد. عملا هم میآموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
لحظاتون نیک و خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده بخش اول برنامه ها از صدای پایتخت شبکه رادیویی تهران. ساعت 13:45:30 است. ازتون دعوت میکنم همراه بشید با برنامه کوی فراز.
کوی فراز کوی فراز برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. 29 مهر ماه به عنوان روز ملی صادرات در تقویم جمهوری اسلامی ایران ثبت شده. علت آن اهمیت صادرات در بهبود شاخصهای اقتصادی و تامین نیازهای کشور است. در همین راستا شاهد افزایش قابل توجه صادرات نفتی و رشد صادرات غیر نفتی هستیم که نتیجه دیپلماسی منطقه‌ای در خارج و جهش تولید در داخل کشور است. به همین مناسبت همایش روز ملی صادرات با حضور دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران در سالن اجلاس سران کشور در صبح 29 مهر ماه برگزار شد. در این همایش از صادرکنندگان نمونه و ممتاز کشور هم تجلیل شد. در این لحظه صحبت‌های دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران رو بشنوید.
ما باید با هم دست به دست هم بدیم و با یک صدا و با یک باور و با یک اعتقاد برای مملکتمون تلاش کنیم. مملکت ما با شما میتونه قوام و پایداری پیدا بکنه و ما خودمون رو موظف میدونیم هر کاری از دستمون بیاد که موانع رو از سر راه شما برداریم، مصممیم که برداریم. تا جایی که تونستیم جلسه گذاشتیم. امروز هم تو جلسه‌ای که بودن اینا میگفتن کی، گفتیم شما هر وقت خواستید ما در خدمتیم. این من ما الان سفرهای خارجی داریم، بارها اعلام کردم، هم از اتاق بازرگانی هم از کسانی که در جریانن، اینا بیان بگن ما چی باید بگیم، حرف شما رو بریم اونجا بگیم، بستر رو برای شما آماده کنیم که بتونید راحت کارتون رو انجام بدید. الان داریم میریم بریکس، رفتیم عراق، رفتیم قطر، رفتیم ترکمن، در همه اینها از اتاق بازرگانی از عزیزان خواستیم بیاید بگید چی بگیم، چجوری بگیم، چجوری حرف بزنیم که بستر برای کار شما آماده بشه. ما دنبال اینیم کار رو، بستر رو برای رونق شما، توان شما ما در حال جنگیم، جنگی که این نامردا بر ما تحمیل دارن میکنن و روز به روزم دارن بدتر میخوان بکنن. اما معتقدم شما میتونید به ما کمک بکنید اگر ما راه رو بر شما باز کنیم. شما الان در میدان جنگید، جنگ موشک نی، جنگ اندیشه است، تولید، تجارت، صنعت و کاری که باید، بستری که ما باید آماده کنیم شما بتونید این راه رو راحت تر برید. و مصممیم، ما معتقدیم به هر شکلی ممکنه باید بستر رو برای شما آماده کنیم. البته هر مداخله شما بهتر از من میدونید یه تالیفاستایی داره. مداخلات اقتصادی ما، مداخلات ارزی ما، مداخلات مقررات و قوانین ما بالاخره یه سری عوارضی در یک گروهی و یه دسته ایجاد خواهد کرد. اون چی که دغدغه ماست و تلاش میکنیم اونا رو ببینیم و تو بحثامون هم گفتیم، گروه هایی هن که ممکنه تصمیمات ما باعث بشه اینا بیفتن زیر سطح خط فقر، نتونن زندگی بکنن و ما به عنوان حاکمیت موظفیم اونا رو ببینیم و سعی کنیم اگر عارضه پیش اومد نذاریم اونا زیاد صدمه ببینن، چون اینا مردم این کشورن. باید کاری بکنیم نذارن صدمه ببینن. در چه باید فکر بکنیم و شما فکر بکنید و کمک بکنید. هر مداخله‌ای، هر نسخه‌ای می‌خوایم برای مملکت بنویسیم، اون گروهی رو که ممکنه صدمه ببینه رو حتما قبلا دیده باشیم و براش یک راه حل‌هایی. بالاخره ما تو پزشکی وقتی عارضه به وجود میاد یه مداخلاتی میکنیم که اون عارضه رو کم کنیم، شدتش رو پایین بیاریم و آرامش ایجاد کنیم. این معادله است که میتونه ما رو درست بکنه. حالا اون شورای عالی صادرات که آقای دکتر فرمودن، سیاست گذاری اینا، اینکه کاری نداره، خود درست کنید. مشکل ما این شورا درست کردن و جمع کردن که چی میگن قانون نمیخواد. بذارید جمع کنید، بشینید، صحبت کنید، هماهنگ کنید، ما هم دفاع میکنیم. ما در تمام مسائلی که وجود داره، اونچه که در دولت جلسات مختلف آماده ایم با شما بذاریم، اما با شما بشینیم و مشکل شما رو حل کنیم وقت تلف نکردیم. مشکل و راه رو آماده کردیم، باز کردیم، بتونید راحت برید جلو. ما آماده ایم این کار رو با شما بکنیم و آماده ایم هر هفته هر روز وقت بریم بذاریم که تولید ما بتونه رشد بکنه، رونق پیدا بکنه و توسعه پیدا کنه. هر مانعی هم که وجود داشته به دنبال اینیم حذف بکنیم، اما باید ببینیم وقتی این مانع رو داریم حذف میکنیم، بالاخره صدماتش، اون سیلی که میاد یه دره ممکنه بشوره و خودش ببره، نذاریم اونا شسته بشن و برن، اون عوارض هم در نظر بگیریم. وگرنه تصمیم گرفتن به این سادگی، اگه آقا این کارو بکنی اینجوری میشه، 10 تا عارضه دیگه به وجود میاد، باید اینا رو دید.
شما شنونده صحبت‌های دکتر پزشکیان رئیس جمهور هستید.
ولی به عنوان یک نگاه که خدمت شما عرض کردم، به عنوان یک باور، ما در جنگیم. ما معتقدیم اقتصادان و تولید کنندگان ما، صادر کنندگان ما خط مقدم این جنگن. موظفیم پشتیبانی کنیم، همراهی بکنیم. شما بگید تو اون جلسه بشینید، هر کاری بگید که ما باید پیگیری کنیم، همراهی میکنیم. مجلس محترمم که خب عزیزان ما هستن، قطعا در الان گفتگوهایی که با هم دیگه داریم یک تعامل و هماهنگی خوبی بین قوا وجود داره. میتونیم بشینیم با هم دیگه ما مشکلاتمو بگیم، این عزیزانم مشکلاتو بگن، با هم بشینیم حل کنیم. ما قرار نیست کسی رو محکوم کنیم. ما همه با هم یک کاری کردیم اینجوری شده، همه با هم بیاییم دست به دست بدیم این روند رو به طرف رونق و شکوفایی و ماندگاری ببریم و ایرانی بسازیم که اون عزت و سربلندیش و اون تاریخ به اصطلاح طولانی که داریم، ید تازه به دنیا اومده، تازه به اصطلاح سر برآورده، بر ما نتونن قیافه بگیرن. ایرانیا و کسانی که تو این مملکت زندگی میکنن برای ایران و برای مردم کشور ما و برای رونق و توسعه این کشور، هر کاری از دستمون بر بیاد ما در خدمت شما خواهیم بود. مطمئن باشید و با شما تا آخر هستیم و خواهیم جنگید. وقت شما رو نمیگیرم، از حضور شما و تلاش شما قدردانیم، در خدمت شماییم. وضعیت رو شما میدونید، ما هم الان تو این جنگ این نامردا روز به روز میخوام بدتر کنن، ولی خب فرصت‌های زیادی هم داریم، میتونیم با همدیگه از اون فرصت‌ها حداکثر استفاده رو بکنیم، در اوراسیا، در بریکس، در شانگهای، در مسائلی که با کشورهای اسلامی داریم، با همسایگانی که هست دست به دست هم میدیم، انشالله مشکلات رو حل میکنیم. با حول قوه الهی، با قدرت و با عزت پیش خواهیم رفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تا، واسه این دل سرگشته یه بیار، دیگه وقتشه که بارون بباره بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار، شبای دلتنگ، که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیگونه یه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیگونه یه اسم آشناتم. ای جان یه روز گل میکنه غنچه ی رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفس هات. خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار. هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده هاتم، دیوونه ی اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده هاتم، دیوونه ی اسم آشناتم. ای جان
ساعت 14. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.